على سيدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصوم. حالا امروز کمی همچین الحمدلله دیروز کم بیحالی مرضم بود، امروز نه بیحالی و اینجوری بود، گفتم به همین درس اول انشاءالله ختم شد. عرض کنیم که بحث راجع به، گفتیم قبل از اینکه وارد احتمال دوم بشیم و ظاهر روایت اگر اون احتمال دوم باشه، یه نکته ای رو راجع به این که یک شهرتی پیدا میشه متأخر، تحلیل این شهرت رو دیروز عرض کردیم. دقت بفرمایید، این که من عرض کردم حالا در مثال خودمون، مثال حدیث مقبوله که اسم محمد ابن حسین رو بردیم، حالا اگر ما حتی اسم اون هم مطرح نکنیم، طبق به اصطلاح مصادری که الان دست ما موجوده، مصدرهایی که دست ما موجوده، مصدرهایی که دست ما الان موجوده که کافیه، یکی فقیه، یکی هم تهذیب شیخ رحمه الله، ما اگر بخوایم طبق همین مصادر موجود حساب بکنیم که الان در حوزه های ما متعارف همینه، حالا من بردم روی یک با یک واسطه قبل از خلینی، لکن نه، حالا همین همون نکته رو که دیروز من عرض کردم، همون صفت احتمال، این توی کار کلینی هم میاد، تو کار صدوق هم میاد، فرق نمیکنه. اینطور نیست که مربوط به محمد ابن حسین باشه یا راجع به کتاب سکونی مربوط به ابراهیم هاشم باشه، نه، تو خود کتاب کلینی هم میاد، به این معنا میاد مرحوم کلینی این حدیث رو از کتاب سکونی آورده و این مسلمه، کاملا واضحه که همه کتاب سکونی نیوردن، اختیار کرده و روایت سکونی هم منفرده، در ابوابی که هست نیست. انما الکلام اینجاست، یعنی اونی که نکته فن نیست اینه، اینه که کلینی بعد گاهی صدوق گاهی بعد شیخ طوسی این روایت رو آوردن. سه تا احتمال رئیسی هست، یعنی اینا احتمالات رئیسی است، وقت ممکنه در بررسی ها و تحلیل ها و پژوهش ها و کاوش های نکات دیگری هم اضافه بشه. احتمالات رسمی سه تا است. یک، مرحوم کلینی روی خبرویت خودش، روی آشنایی خودش، روی مبانی حدیثی، مبانی فقهی، مبانی علمی، آشنایی تاریخ، اینا روی این نکاتی که خود ایشان داشتن این حدیث را قبول کرد. این هم مثل دیروز که عرض کردم، این اگر این نکته باشه، خب این نکته خیلی میدونین تاثیرگذار نیست، یعنی در چون آیون بالاخره در حوزه های ما بعد از این صحبت ها برمیگردن به حجیت، طبیعتاً چه این چیزی خیلی حجیت نداره، یه همون عبارت معروف همون رجال و نحن رجال. این مبنای اول که از شاد سابقانم گفتم، حالا مرحوم آقای خویی که به مشهور و عمل مشهور کاری ندارن، احتمالاً حالا ایشون تصریح نداره، نظر مبارکشون رو این احتمال باشه، اینا مبانی شخصیست، مبانی علمیست، ایشون روی مبانی خودش اینو قبول کرده، مثل این که بعدها علامه روی مبانی خاصی گفته این حدیث قبول ندارم، شهید اول قبول کرده، شهید ثانی گفته اصلا من سند رو صحیح دونستم. حالا نمیدونیم چون داود ابن حسین هم مشکل داره، بعد مشکل سر چیز نیست، سر عمر ابن حنظله نیست دیگه، میدونین عده روی مبانی خودشون گفتن حدیث قبول داریم، عده هم گفتن قبول نداریم، یا مناقشات سندی کردن یا مناقشات دیگه مثل آزیا امداد الاشکال و چیزیه که این روایت معارض و نهناز بین اصحاب الی آخر. ببینید اینا میخوان این رو بگن، هیچ فرقی بین علامه با مرحوم کلینی نیست، اونم مبنیه، اینم مبنیه، هیچ فرقی نمیکنه، اشتباه یه نوع فقاهت، یعنی یه نوع بررسی علمی است، مبانی خاصی داشته ایشان، روی مبانی خودش اینو گفته، علامه رو مبانی خودش اونو گفته، شهید اول رو مبانی خودش اونو گفته، اینا روی مبانی علمی است، اگر مبنای علمی شد اینا در دایره حجیت وارد نمیکنه، به خاطر اینکه به اصطلاح به هر حال تقلید درست نیست، خود ما باید با شواهدی که هست به اون برسیم. احتمال دوم این است که مرحوم کلینی در حقیقت اون چی که فهمیده مبانی علمی خودش هست، اما این فرض کن حدیث، حالا فرض کن سال 130 140 از امام صادق صادر شده، ایشون هم 330 تقریبا وفاتشه، 200 سال فاصله وفاتش با اون، 50 سالش عرض بکنیم، 150 سال، 200 سال، 150 سال. این 150 سال با فقه شیعه، با حدیث شیعه، با طریقه شیعه آشنا بوده. ما این فقه شیعه طریقه رو اسمش گذاشیم فرهنگ، با فرهنگ شیعه، با فرهنگ امامی آشنا بود. حس کردم این حدیث حالا سندن در اولش مشکل داشته، فرض کنید بعدها اصحاب واقعا همین کاره کردن، همین شواهدی که در حدیث موجوده، شهرت و غیر شهرت و اینا رو روش حساب کردن. این رو ما اسمش رو بشیم فرهنگ شیعه. طبیعتا این به نظر ما خیلی تأثیر گذاره و این که عده‌ای از علمای ما این مرحله رو قبول میکنن به خاطر این که میگن این فرهنگ شیعه مستند به نص، این فرهنگ شیعه احترام داره. اگر مثل آقای خویی قبول نمیکنه، چون این فرهنگ رو هم به اصطلاح متأثر از فتوا میدونه، متأثر از اختیار رأی میدونه.
همین
الان خارقم تقسیم اول دوم، ها این دومی رو به اولی ارجاع میده. اما ممکنه نه. چرا؟ چون مذهب شیعه، من کران عرض کردم، از همون اوائل یک مذهب بسته، یعنی فرض کنه حتی به روایت محمد مسلم مطلقا عمل نکردن. الان ما روایت محمد مسلم در کتب اهل سنت دارم، از روایت اهل سنت اصحاب عمل نکردن. محمد بن مسلم عن الائمه علیه السلام، یعنی یک معیارهای مرحوم شیخ معیارهای مخصوصی دارن. مرحوم شیخ در کتاب عده مهمترین نکته رو غیر از وثاقت راوی اینه که از طریق امامیه باشه. از طریق امامیه بودن این در اهل سنت نیست دیگه. خب یعنی شما در اهل سنت فرق میکنه این راوی یا این شیخ یا این استاد از شافعی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، مادام خود شیخ حالون بحث دیگریست. من این رو کرارن عرض کردم، شیخ باب حجیت رو باز کرد، لکن نه ضابطه درستی داده تو معیار ضابطه، نه تو تطبیق درست انجام داده، به خلاف علامه. علامه هم ضابطه داده، هم این رو تو فقه آورده تطبیق کرده. این چند دفعه عرض کردم، کرارن عرض کردم، این یه نکته خیلی مهمیه. دیدم بعضی هم نوشتن که شیخ کلماتش مضطربه. بله راسته، شاید من چند مورد به نظرم یه وقتی حساب کردم 3 موردش من دیدم، شاید بیشتر. میگه و بعد و فادا خبر و واحده ولای و الاخبار و الاحاد لا تفید علم و لا عمل. کلام سید مرتضی رو برده تو خود تهذیب، مثلا تو خود تهذیب اخبار و الاحاد لا تفید علم و لا عمل. آدم متحیر واقعا از ایشان. شاید من خودم که دیدم در تهذیب 3 بار دیدم به نظرم، اگر اشتباه نکنم، یا یک جا آمارگیری کرده 3 مار آمار داد، نمیدونم حال برها، یه عدد 3 تو ذهن من هست، شاید هم بیشتر باشه. اونه که من تو ذهنمه، خب ایشون در خلال از اون ورم به قول شما به خبر غیر امامی هم عمل میکنه. یعنی مرحوم شیخ یه مشکل، به نظر من مرحوم شیخ هم میخواد باب حجت خبر رو باز کنه، هم داره ارتکازات طائفه رو ملاحظه میکنه. این نکته شیخ اینه، جمع بین این دو هم، چون که همیشه هم میگه در اینا اجماع الفرقه و اخبار، اجماع الفرقه و اخبار، اجماع الفرقه مال ارتکازات، مال تلقیات، اخبار که مال روایات.
فرقش با شواهد چیه؟
خب این رو ایشون جمع میکنه هر دو رو با هم. قومی ها اصلا رو اجماع کار نمیکنن، رو اخبار. سید مرتضی رو اخبار اصلا کار نمیکنه، رو اجماع. وقتی این دو تا رو با هم جمع کرد، قاطعا میشه شاهد دیگه. وقتی دو تا رو با هم جمع کرد، الان هم ما همین کار داریم میکنیم، هم خبر نگاه میکنیم، هم مورد تلقیش، عملش شده نشده، جا به جا شده، چی شده، کم شده، زیاد شده، متنش از خودش ترجمه، همین کار، کاریست که لذا عرض کردم این کار مرحوم شیخ رو اگر ما اینجوری از این منظار ببینیم، یک خبر واحد در اون زمان در بغداد جا افتاده بود، نمیشد کسی بگه خبر واحد حجت نیست. دیگه خیال میکنن این مثلا کمی عقلش گیره، مثلا گیر داره دیگه، به اون عرض عریض را افتاده بود. دو، در شیعه این مسلک نبود به این معنی حجت تعبدی نبود. 3، تلقیات خاصی در شیخ هم آمد باب خبر رو باز کرد، مثل این بغدادیان هم باشه بگن کلن خبر حجت نیست. از اون برم اجماع رو، یعنی مثل از اون برم اجماع رو و تلقی اصحاب رو مطرح کرد در مقابل قومی ها. یعنی یک مرحوم شیخ سعی کرد یک جمعی بکنه بین بغداد و قوم، و واقعا هم به این معنا باید گفت شیخ الطائفه، لکن خب این جمع که پیدا کردن همیشه موفق نیست یا مشکل داره، گاهی شکاف خیلی زیاده، جمع بخواییم بکنیم نمیشه، دو لبه رو بخواییم به هم بچسبونیم از جهت دیگه پاره میشه، این قابل جمع کردن و قابل دوختن نیست. این به نظر ما بعد جاش بد نیست، اما بعد جاش خیلی موفق نیست. مرحوم شیخ قدس الله سره، این هم راجع به این قسمت اجمالا. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، احتمال دوم کلینی روی فرهنگ، روی ارتکازات، روی تلقیات شیعه در این 150 سال عمل کرده. طبق این نظر دیدی این روایت قابل قبول آورده. این هم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که یکی از ائمه متأخر فرمودن بین روایت عمل بکنه. درست نقل کرده عمر بن حنظل. این هم احتمال سوم. اونایی که خیلی خوش باورن، خوش عقیدن، میگن مثلا کلینی آورده، صدوق آورده، شیخ تو، این نمیشه، شیعه هم بناش به عمل به روایات بوده. احتمال قوی داره که یکی از ائمه علیهم السلام، ائمه متأخر، اونا تایید فرمودن خبر رو. پس بنابراین روشن شد. من که عرض میکنم محمد بن حسین نه، حالا در حوزه های ما از زمان خود به اصطلاح کتاب های موجود حساب میکنن، مثل کافی، مثل فقیه، روی کتاب های موجود، روی فتاوای موجود، مثل فتاوای ابن بابه، فتاوای مفید دیگه، غیر افرادی که خود فتاوای صدوق، اختیارات خود شیخ کلینی رحمه الله. الان دقت بفرمایید، اون چه که ما الان در اینجا داریم این قسمته. و عرض کردم این مطلب که یک برهه‌ای در میراث‌های علمی شیعه پیدا شده که این دارای خصائص خاص خودشه. ببینید الان این برهه یک جوری شده، نمیدونیم آیا رأی شخصی است، نظر شخصی است، اجتهاد و فقاهته. چون من سابقا عرض کردم اصولا حدیث در اوائلش در دنیای اسلام از زاویه فقاهت قبول میشد، یعنی قرن اول، قرن دوم، مثلا امام صادق به عنوان یک امام من ائمه شأن حدیثی نقل کرد، به این عنوان نگاه میکردن، دنبال سند به معنای مصطلح نبوده، گفتن این روی که از ائمه اسلام، مثلا امام صادق که از ائمه اهل بیت نقل کرده. مثالش هم عرض کردم، لازرر الان در کتاب موطع مالک هست، سندم داره، ام فون ابن نزم ابن ابی احیاز مفیکی ان رسول الله. خب این رو قبول کردم مالکیان، امام مذهب نرم. قرن سوم که قرن مناقشه حدیث یا روایت رو از زاویه روایت نگاه کردم، گفت این آقا از رسول الله نمیاد، رکن رسول الله، این از صحابه نیست. لذا مثل بخاری این حدیث هست که بخاری مسلم این حدیث هست. حالا چی؟ این مال اختلاف دیدگاهه. خوب دقت کنید، حدیث رو از دید فقاهت نگاه کردم یا از دید روایت. شیعه از چرا آمد؟ از دید وصایت به امامت نگاه کرد. اصلا قصه عوض شد. این رو خوب باید در نظر گرفت. و عرض کردیم خود من همیشه عرض کردم یکی از کارهای اساسی ما شد 15 سال 20 سال که خیلی روش تأکید داریم، مصادر شیعه رو در قرن اول و دوم سعی کردیم کاملا تنقیح بکنیم، نسخش، اصلش، وجودش، از همون کتابهای اولیه مثل قضایا و سنن و احکام، مصحف علی، صحیفت و علی، کتاب المواریث، فرائض الاخری، از اونجا شروع کردیم. این قرن اول و دوم کتابهای بعدی حریز و کتاب الحج معاویه ابن عمار رو 400 مسئله محمد بن مسلم و مسائل علی حالا الاخری، اینا رو سعی ما اینه که اینا رو کاملا از سالهای 200 اوائل قرن سوم تا حدود 350 در فقه شیعه تقریبا یه زمانی است که خیلی تأثیر گذاره در فقه، زیربنای فقه. این بعد از این دیگه فقه تقریبا یواش یواش وارد عالم جدید خودش میشه، یعنی مثل مغنه شیخ مفید و نهای شیخ طوسی، اینا کتاب های فقهی هستن که یواش یواش دیگه از تأثیر مستقیم حدیث خارج میشن، رنگ و بوی فقهی پیدا میکنن. این فتره یعنی بین 200 تا 350 تا 380 این فتره زمانی، این بازه زمانی، خوب دقت کنه. خب این برای اولین بار مطرح شد توسط فرض کنیم مثلا ملا محمد امین استرابادی. ایشون آمد گفت که اجماع حجت نیست، اصولین چیه؟ اجماع حجت کردن حجت نیست، لکن آمد گفت یک فتوایی بین قدما مشهور باشه، قدما چون نصوصشون فتاواشون این نصوص بود اینجا رو خارج میکنه. ببینی این اولین با قول امروز ترنگار میگن که اولین نکتیش قراره هایی که در فقه شیعه پیدا شد قرن 11 هم. چون علامه آمد در قرن 8 هم گفت که این سند و اینها قبول بکنیم نکنیم، اینا آمدن گفتن که بابا بحث اجماع که ما نتونستیم حجتش اثبات بکنیم از شرعی اندر شواده اهل بیم، اما این یکی چرا در فقه شیعه تأثیر گذاره؟ این تأثیر این مطلبی بود که ایشان گفت، مطلبی که تا قبل از ایشان شده مطرح شده بود. اگر خبر ضعیفی بود و همین قدما بهش عمل کردن این قبول بکنیم، این قدما میامد تا شیخ توسی رو میگره، تقریبا میشه گفت تا زمان ابن ادریس، مراد اینه شیخ توسی بیشتر، ابن بعد از ایشون هم مشکل. این یه مبنایی بود که از قرن بعد از قرن هشتم در مقابل علامه پیدا شد. بعدها مرحوم ملا محمدی گفت نه، گاهی هم فتاوای اسمال این زمانه، اینا هم حجیت داره، اجماع حجیت. این شهرته، شهرت اصطلاحاً از اجماع درجهش پایین تره، اجماع خب همه از
مرتبه
نازل اجماعه، لیکن این حجیت داره در فقه شیعه، این حجیت داره. چرا؟ چون فتاوای اینها عین نصوص. بعدم که خب مرحله فقه دیگه، مرحله فقه قاعده ایه، مرحله قاعده ایست و طبق قواعد. ببینید ادریس مخصوصا خیلی رجوع به اصول و سهل و آسان کرد، از زمان اون دیگه اجتهاد و اینی که یک مطلب قبول بکنن یواش یواش بحث پیش شما سندش صحیحه سندش ضعیف نیست عمل کردن عمل بکنن، اینا مباحث به اصطلاح فقه قاعده ای، فقه قاعده مند، فقه به اصطلاح فنی اصطلاحاً دیگه رو ارتکازات حساب، چون ارتکازات هم یواش یواش از بین رفته بود دیگه، نمیشه رو ارتکازات حساب بکنه، فقهی نبود که بیاد رو ارتکازات حساب بکنه. خب ارتکازات هم کم شده بود، البته بعدها مثل زمان صاحب جواد اینا همین ارتکازاتی که بین فقها تا شهید اول و محقق و محقق ثانی و شهید ثانی و به حساب محقق اردبیلی اینا، این ارتکازات هم روش حساب کردن، این دیگه ارتکازات بعدیه. این به نظر من میاد که در فقهای ما تقریبا بیشتر مثل جواهر اینا بیشتر از زمان شیخ به بعد، صدوق هم دارن اما بیشتر از زمان مفید و شیخ و به بعد، اصلا شیخان در کتاب شرایع یعنی شیخ مفید و شیخ توسی، شیخان یعنی شیخ مفید و شیخ توسی، اینا هم دارن. اون وقت بحث هایی که میخوره به قرن اول و دوم رو هم بحث های رجالی کردن. وقت کاری که ما انجام دیم، یک مال قرن اول دوم رو غیر از مباحث رجالی مباحث فهرستیش هم اضافه کردیم، تاریخ حدیث، تدوینش، کتابش، نسخش، کدوم نسخش به کجا رسیده، اینه که الان دست ما مصدر شناسی و مأخذ شناسی اینو از کجا آمده، چجوری منتقل شده، درست منتقل شده، اینا رو هم اضافه کردیم. مباحث بعدی رو هم که قاب غالبا میگیم تو فقه دیگه، شیخ این تو فرموز سید مرتضی دیگه، این فتوای وسط خیلی کار روش نشده. همینی که عرض کردم مولا محمد امین استرابادی تنبه پیدا کرد که این شهرت از اجماع هم مهمتره. این بعدها مرحوم آقای بروجردی اسمش گذاشتن اصول مطلقات، آقای بروجردی اسمش اصول مطلقات، اصول یعنی قواعد اصول یعنی اون چه که در کتب اصلی حدیث ما بوده، مطلقات اینها متلقی و تلقی و قبول شده به صورت فتوا، اینا در حقیقت روایات بوده. در اصطلاح آقایان
اصطلاحا عند ابزاز النصوص یعمل به فتاوا ابن بابوی اصطلاح این بود. بنده حساب با تقصیر اسم این دوره رو که از سال 200 تقریبا شروع میشه تا سال 400-380-50 این رو اسم بکشم عهد انتقال از نصوص به فتاوا. این همین اصطلاح بنده اینه. این دوره باید خیلی در فقه شیعه روش کار بشه. یعنی بنده حساب و تقسیم یکی از نکات مهم در بحث ما اینه اون محل کار رو تشخیص دادم که این باید روش کار بشه. کارهای ما اینجا الان کمه. این مباحثی رو که الان مطرح کردم سه تا احتمال مال این مرحله است. این سه تا احتمال که عرض کردم مال این مرحله است. یعنی به عبارت اخرى اگر شیخ مفید که در این مرحله است یا شیخ طوسی‌صدوق که در این مرحله است یا فرض کنید قبلی‌هاشون مثل محمد ابن حسین، مثل ابراهیم ابن هاشم، مثل احمد ابن محمد، اینا آمدن یه چیزی رو قبول کردن و مشهور شد، آیا اصلا فرض کنید کتاب سکونی بعد از ابراهیم ابن هاشم مطرح شد؟ قبلش خیلی مطرح بود. کتاب اشعثیات رو عرض کردیم بار اول در قرن چهارم در بغداد آمد مطرح نشد، ششم آمد باز مطرح نشد، قرن 13 آمده نسخه از هند، الان مطرح شده، زمان ما مطرحه. یعنی اینا تماما تاریخ داره. لکن بنای اصحاب اینه طرحی که الان زمان ما میشه خیلی تأثیر نداره. طرحی که الان زمان ما شده برمیگرده به نظر توی نسخه مرحوم چیز داره، همین نسخه که آمده قربل اصناد که آقای گروجیری چاپ کرد، این اشعثیات 1287-78 به نظر تاریخ نسخه که از هند آمده. مرحوم حاجی نوری هم از این نسخه نقل کرده و سبب شهرت نسخه شده. آقای بروجیدی هم چاپ کرد این نسخه رو، با چاپ این مشهور شد، مخصوصا تو جامع الاحادیث هم وارد شد. یعنی الان شما توی وسائل اشعثیات رو نمیبینید یا تو جواهر نمیبینید، اما الان توی شاید یک نادری از جواهر از نوادر نقل کرده باشه، نادری و الا الان شما تو کتب فقهی معاصر میبینید، تو مستمسک میبینید، تو کتاب آقای خویی میبینید. حتی آقای خویی یک بحثی داره اصلا راجبه، با اینکه ایشون غالبا بحثای فهرستی هم ندارن، بحثی داره یه حدیثی هست که اقامت الحدود و اقامت الجمعه و الفی و الکذا الی الامام، این فقط الان در اشعثیات آمده، چهار چیز رو از شأن امام گرفت. ایشون برداشتن نقل کردن گفتن بله این درسته در اشعثیات، اشعثیات هم ایشون قبول کردن، لکن گفتن اون نسخه ای که مرحوم نجاشی داشته، این کتابی که الان دست ما رسیده، این کتاب چون اشعثیات که کتاب و تفسیر کتاب کذا، این قسمت تو اون نسخه نبوده، نسخه نجاشی نبوده، لذا ایشون اشکالش این اشکال نسخه هم ایشون الحمدلله فرمودن تو اشعثیات که این روایت تو اون نسخه نبوده. اصلا این کتاب در کتاب اشعثیات که مرحوم نجاشی فهرست دادن، اسم این کتاب که این روایت در اون کتاب از اشعثیات نیامده. اینم اشکال ایشون. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری هم تو جامع المدارک جواب دادن، شاید نسخش مختلف بود، حالا اون نسخه ایشون اینطور بوده. علی حال این مثلا این معناش این نیست که شاید مرحوم نجاشی چهار کتاب داشته اما الان دستمون پنج کتاب رسیده، این معناش ضعف کتاب نیست و ضعف مصدر نیست. حالا من وارد بحث نمیشم که آیا اصلا این مطلب چطوری بوده، چی بوده، کجا بوده، چطور شده و چه مشکلی برش پیدا شده، دیگه فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم. خوب دقت کنیم، من هدفم این بود چون دیروز شروع کردیم این بحث رو، این نکته رو اگر بشه خیلی روش کار بشه، یعنی اون مواردی که ما کار می‌خوایم، قرن اول و دوم مصادر اولیه حدیث ماست، قرن این دوم تا سوم، اواخر قرن سوم معذرت می‌خوام، قرن سوم تا اواخر قرن چهارم این یکی از دوران بسیار حساس در ماست، چون ائمه ما علیهم السلام در این دوران یا مثلا حضرت رضا که خب به حسب وزارت تحت شرایط خاصی بودن، حضرت جواد هم برنان که داماد خلیفه هستن خواهی نخواهی تحت شرایط خاصی بودن، حضرت هادی و حضرت عسکری هم که در تقیه شدید بودن، حضرت مهدی هم که امره اوزه من انیخفا، اینه که احتمالا اینها مستند باشه. میدونین شما حتی بعضی آمدن دیدن مرحوم مقدس اردبیلی بعضی مطالبی رو فرموده، احتمالاتی رو ابدا کرده، احکامی رو که خب شواهد قبلی نداره. اینقدر اینا حسن زن یعنی تو مسئله امامت احتمالاتشون قوی بود، احتمال ده ایشون تشرف خدمت بقیت الله پیدا کرده، ایشون تلقی کرده. یعنی این احتمال تلقی از امام مال همین دو قرن نیست، این تا بعدها هم احتمال. مرحوم آقای توستری هم، عاشق عزادالله توستری در کشفالفنا آخرش، ایشون میگه بعید نیست بعضی از روایاتی که خیلی مشهور شده و اصل نداره، اصل اینها توسط از بقیت الله باشه.
زیارات
نه، روایات داره. الان بعضی مطالب مثلا شاید باشه، من الان این عبارت ایشان تو ذهن، تو آخر کشفالفنا، اواخر کشفالفنا مثلا فرض کنید همین حدیث کسا بعید نیست، چون هم نگاه میکنه خیلی ریشه درسته. اصل حدیث که مسلم مقطوع متواتره که پیغمبر جمع کردند رو، اما با این الفاظ و مخصوصا کرارن عرض کردم، انصافا هم خود من هم گاگوی زیاد نگه مشکلات داشتیم توسط با این حدیث کسا. خیلی واقعا نقش عجیبی در دنیای شیعه داره حدیث کسا. بعد اگه آقای من میگم این حدیث با این که مثلا به تعبیر درست این سال من این عبارتشو به کار نمیبرم، این حدیث باطله. به وقتی از آقای من یه روزه زنانه دارم، مخصوصا به اون آقا میگم حتما حدیث کسا رو بخونم، با این که قبول ندارم، میگم از بس که یاد اهل بیت هست و از بس که
طریق علمی قبول نداره
و آدم دیگه میگه مثلا مقیدن هر ماه که روزه داریم مقیدن اون آقا هر ماه حتما این حدیث کسا رو بخون علایه حاله. و مطالب دیگری که الان موجود هست انصافا عرض کردیم بعدی نداره. بخ این منشأ این احتمال یه مقدارش اینه، یعنی میخوام این من باز بکنم. اون وقت این نکته فنی اینجاست، یعنی اصل مطلب اینجاست که این در این فتره فرض کنیم مثلا به این روایت عمر بن حنظله که دو طبقه عرض کردیم شذوذ داره، این چرا شد؟ این نکته فنی اینه. خب یکی از احتمالاتی که ما اساسا دادیم روشن شد که چرا این احتمالات هست. خب چرا آمدن فرض کنیم مثلا ارتکاز طائفه، ارتکاز چرا این ارتکاز شد؟ خب طبعا البته یک نکته اساسی رو خدمتتون عرض بکنم، اگر ما فرهنگ امامی رو قبول بکنیم، یعنی ارتکاز یعنی اون تلقی، یعنی اون صحنه عمومی فکر شیعی و مذهب شیعی و علم شیعی بر این بود که این حدیث قبول بکنن، اگر این رو قبول بکنیم این ارتکاز، این تلقی، این فرهنگ ذاتگاهش به اصطلاح محل تولدش بیشتر تو قمه ها نه در کوفه هست، چون کوفه احادیث زیاد بود و تا احساس ما در کوفه اینه که منظم نشد، مرتب نشد، و با آمدنش به بغداد، حدیث اول به بغداد آمد مثل ابن ابی عمر، یه مقداری جمع جور شد، اما آمدنش به قوم او رو خیلی جمع جور تر کرد، هم احادیث منقح تر شد، هم مصادر روش کار شد. من همیشه عرض کردم مرحوم نجاشی در ترجمه عبدالله بن جعفر همیاری میگه دخل کوفه سال 297 اسم برده، نه 290 خورده ای، مرحوم نجاشی که اسم بره میگه 297 290 اندی، که بیشتر میگم مثلا شاید 293-4. این 297 در رساله ابو غالب زراری آمده، نجاشی اون اندیش نمیگه چقدر، میگه 290 اندی و نیه خیلی دارم یه روح نجاشی احضار بود، یا بلد نبوده ندیده نمیدونم، یا نخواسته بگه نمیدونم، خبر ندارم. حالا من همیشه عرض کردم اون اصل مطلب رو میگم، اون چراش رو با دیگه باز بعد از ما آقایون بعدی بیاد یواشاش روشن. اما تو رساله ابو غالب زراری اگه نگاه بفرمایید تصریح میکنه ایشون 297 به کوفه آمده، ابو مرحوم عبدالله بن جعفر همیاری. وقت نجاشی چی داره؟ میگه سمع منها اهلها و اکثرو. خب خیلی واقعا تعجب آوره. این قدر، این همون نکته ایست که من عرض کردم، این زادگاه این تحول اساسی در حدیث و تنقیح مصدر و خود حدیث، چه اسانید چه اجازات، این کجا شد؟ این در قم شد. ببینید، خب عبدالله ابن جعفر همیری بیشترین حدیثش قطعا مال کوفه است، حدیث مال کوفه است، ایشون برگشته به کوفه، خود اهل کوفه ازش نقل میکنن. این الان در زمان ما هم هست، الان خیال نکنید امر تعجب آوریه. پس این کتاب مصباح اصول و کتاب خوی در نجف چاپ شد، بعدم در قم با تحقیقات چاپ شد. الان اگه بره نجف، این چاپ قم میره نجف، درسته؟ دقت میکنید این کار سابقه بشد، شاید مثلا براتون تعجب آور باشه ابتدا چطور میشه حدیث در کوفه باشه، باز دو مرتبه ایشون برمیگرده به کوفه و سمع منها اهلها و اکثر، یعنی دیدن خیلی حدیث رو مرتب کرده، مصادرش، متنش خیلی سر و سامان داده، اختلاف ها رو برداشتن. کار بسیار، یک عبارتی از دولت القومیون، لذا الدین لذا الحدیث، این انصافا همینطوره. یعنی ولذا ما عرض کردیم، کنارا من این عرض کردم، یکی از کتابایی که خوب میتونه این بره خوب تشخیص بده، بره انتقال رو، همین کتابی است که الان اسمش فخر رضا است. انصافا خیلی تاثیرگذاره تو این بره، خیلی تاثیرگذاره. لكن همین فخر رضا به نظر من 70% 75%ش با ذوق قمه. میگن مرحوم حسین او میخواست کتاب بنویسه بین قم و بغداد، یعنی جمع بکنه، لکن این کتاب با قمه، با بغداد نیست، بیشترش با قمه. و انصافا در این جهت خیلی زحمت کشیدن، انصافا هم به لحاظ تنقیح خود روایات، که اصطلاحا من در روایات کلمه اسانید رو به کار میبرم. خب انسان وقتی نگاه میکنه، مقایسه میکنه بین اسانید در مجموعه آثار صدوق با کلینی، خیلی اسانید کلینی واضح تر و روشن تر، نه اینکه ایشون نداره سندهای مشابه، داره، اما اصلا قابل قیاس نیست، فوق العاده از کتاب کافی. و هم بحث اجازات، مثل اجازه ابن ولید، واقعا فوق العاده است. خب مثل اجازه فرض کنیم فهرست ابن قولبه و الی آخری، حالا من نمیخوام وارد این بحث، چه ناحیه‌ای، یعنی در بررسی این مرحله و این مرحله‌ای که از مشکلات ماست، یعنی یکی از مشکلاتی که باید روش خیلی کار بشه، این مرحله است. این مرحله است که آقای خویی میگه تأثیرگذار نیست، ولو فتوا مشهور باشه. بله ایشون میگه اگه تسالم قطعی رسید، ما تسالم رسید قبول میکنیم، ادعای اجماع هم کافی نیست، شهرت هم کافی نیست. و این مرحله است که دو تا تأثیر کلی پیدا کرده، یکی تصحیح حدیث ضعیف یا تضعیف حدیث صحیح که اسمش به اصطلاح جابر و کاسره، یکی تأثیر گذاری در فتوا و حجیت فتوا. ما چقدر اسانی در کتاب کافی داریم که الان طبق معیارهای علامه حکم به ضعفش کردن، سهل ابن زیاد و غیره، همین عمر رو تامر بنزل، لکن از اون ور گفتن نه این مقبوله است، علما قبول کردن، شیعه قبول کردن، بزرگان شیعه قبول کردن. و در ناحیه فتوا هم همینطوره. الان در کتاب فقه الرضا اقسام مستحاضه رو سفه نوشته، هیچ روایتی فعلا دست ما موجود نیست که اقسام مستحاضه سه تا باشه، دو تا سه یکی، یا دو تا سه یکی. لذا به ذهن به ظن بسیار 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 قوی، چون من اعتقادم اینه فقه الرضا این روایته، تا روایت نباشه، من اعتقادم اینه، یعنی متن روایت، این مال انتقال عهد نصوص به فتاوات. بله یه روایت رو ایشون نقل کرده اعتماد کرد، ما ممکنه اعتماد نکنیم، بحث دیگریست. و لذا دو بحث در باره فقه الرضا هست، این که روایت به نظر ما مسلم، این در شبه نمیشه کرد، آیا حجت هست اون بحث دیگری است، بحث حجت دیگه. و به نظر ما این مورد از اون موارد بسیار نادری در فقه الرضا که خودش جمع کرده بین نصوص. و من شاهد قوی رو این میدونم که مرحوم شیخ صدوق هم خب خیلی مقیده به روایت، فوق العاده مقیده. شیخ صدوق هم ما الان در قرن 15 هم میگیم چی این روایتی رو پیدا نکردیم، کتاب مال اوائل قرن چهارمه، میگیم چی این روایتی رو پیدا نکردیم، ظاهرن صدوق هم در قرن چهارم پیدا نکرده ظاهرن، چون صدوق همین مطلب رو میگه، خوب دیگه میگه وقال ابی فی رسالتی، خیلی دقت مطلب رو صدوق قبول میکنه اما به روایت نسبت نمیده. از این که گفته قال ابی فی رسالتی یعنی مطلب قابل قبول من، مطلب خوبیه اما تو روایت نیامده، لکن بلا اشکال این مطلب مشهوره، بلا اشکال، نه فقط مشهور قبلی هست، این لحظه که من خدمت دارم شما رسال عملیات میکنم توش میشه سه قسم، یعنی در طول تاریخ شیعه انصافا تا زمان معاصر ما شاید علمای حتی معاصر یا قبلی هم این تحلیل رو ارائه ندادن، در اسنا هم ما داریم عده از فقهای ما دو قسم گفتم، چون تو رو دو قسم سه قسم ما نداریم، این مثال زدم خدمتون که روشن بشه. در همین تشهد دیگه ارشد نعلی نعم الاخ نعم الوسی نعم الولی، خب ما همچی روایتی رو الان کلن نه. البته این مطلب روایت بوده، این مطلب که در شهادت ثالثه آمده این روایت بوده، مسلمن روایت بوده، لیکن در تشهدش روشن نیست بر من، در اذان و اقامه بوده، چون هم اون روز خوندیم عبارات، هم شیخ صدوق میگه روا و روایات، هم شیخ طوسی میگه که این شیخ صدوق میگه مفوضه است، که مفوضه در اینجا اون جبر و تفویض نیست، مفوضه یعنی قلات، قلات هم میگفتن مفوضه، حالا چرا میگفتن مفوضه؟ چون قلاتی که از عقایدشون ان الله خلق 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 العالم و خلق الائمه و فوض امر العالم الیهم، یعنی ائمه قادرن رازقن عالمن حین مریدن، تمام این صفات الهی رو خداوند به ائمه داد، لذا این رو به اسا تفویض میگفتن، تفویض به این معنا، این جزء غلات بود، خب صفات الهی رو سلب کردن جزء غلات بود، جزء به اسا خط قلوب حساب میشد و هستم میتونه که حساب میشد، دقت کردی؟ الان ما هیچ مصدری نداریم، حتی با این که شیخ صدوق و شیخ طوسی هر دوشون تصریح دارن که روایاتی رو در این جهت جعل نقل کردن، الان از اون روایات فعلا هیچ چیش به ما نرسیده از اونها، بله در یک کتب خیلی متأخر بعضی احادیث هم دیدم سلمان تو اذانش میگفت اینا، این کتاب ها خیلی متأخرن، اینا نمیشه بگیم مثلا فرض کنیم فقه و رضا از اینا گرفته، اما اگر ما بگیم مثلا باشه ظاهرا فقه و رضا از اونا گرفته، حالا طبعا حجیت اونها قابل قبول نیست، اما میخوام این نکته رو عرض بکنم، حتی یک مطلبی که الان ما در روایات سابقی نداریم الان در فقه و رضا هست، و پس بنابراین من دو مثال از فقه رضا براتون زدم، یه مثالش که ظاهرن روایت بوده، حالا در اذان و اقامه چرا چون شاید در تشهد هم داشتیم، یه مثالش که روایت نبوده، من دو تا مثال زدم، اون مستحاضر روایت نبوده، شاهد ما بر این که روایت نبوده غیر از این که الان همچی روایتی نداریم ثلاثی نداریم، صدوق با اون خبرویتش این رو به پدرش نسبت داده، من از این عبارت صدوق با این شواهدی که عرض کردم، ببین ما در بحث مباحثی که میکنیم هم تاریخ در نظر میگیریم، هم رجال در نظر میگیریم، هم مصادر در نظر میگیریم، هم فقه در نظر میگیریم، خیلی نکته واحدی نیست، ولذا من همیشه تعبیر کردم یک منظومه فکری تشکیل میدیم، نه فقط یک مکتب، اصول رو به عنوان یک منظومه فکری مطرح میکنیم، نه به عنوان یک مکتب. از کنم همیشه کسانی که دورای اول دوم اصول میشه غالبا اصول رو جداگانه مطرح میکنن، شاید بعضیشون تقریبا نوشتن یا شرح هم نوشتن مفسر هم نوشته باشه، لیکن اینها هنوز به صورت مکتب نیست، درسته دوره که گفت من کل اصول رسم بدون ختمن و تمام اصول رو یک نواخ میکنه، اینجا میشه مکتب، اون وقت بعد از این که این اصول یک نواخ شد با مجموعه معارف دینی یک نواخ میشه، میشه منظومه. پس اول بحث اصول در طرح مسائل اصولی، بعد به صورت مکتب مطرح میشه، بعد به صورت منظومه فکری مطرح میشه. این نکته ای رو که الان عرض کردم اینجا خدمتون، یکی از یعنی ما در حقیقت الان بیشترین سعی ما تقریبا میشه، البته در مثل اصول که ما الان از خیلی بررسی میکنه، از اون شیخ انصاری دیگه بررسی میکنه که اینم خب در مثلا فقه هم از مثل جواهر، انصافا امثال جواهر مرحوم اردبیلی جام اینا از فقه بعد از شیخ طوسی رو خیلی کار کردن. فقه قبل از شیخ طوسی این دوران انتقال این در عبارات آمده و غالبا به عنوان تعبد باش برخورد میشه. من همیشه بنده اصلاح و تصحیح نظرم این بود که ما باید حتی المقدور سعی خودمون رو بکنیم، ممکن است شواهد تاریخی و علمی برش پیدا بکنیم. البته خواهی نخواهی شاید نزدیک 20% هم تعبد برسیم، آخرش شواهد کافی نباشه. پس بنابراین من در اینجا این تحلیلی که اخیراً اعلام کردیم نکته فنی رو براتون مطرح کردم که این حدیث از سالهای 245 شهرت پیدا کرده، شد قرن سوم تا سال مرحوم صدوق اواخر قرن چهارم. این همون ضوابطی است که من عرض کردم. یه حدیث تلقیه و قبول میشه، یک فتوا تلقیه و قبول میشه. این در فقه شیعی فوق العاده تأثیر گذاره و انصافاً توی این مرحله کارهای در درجه اول، کارهای مثل ابن ابی عمر، یونس، صفوان، اینها خیلی تأثیرگذار بود در شکل دهی و تنقیح روایات. لیکن به نظر من کارهای اساسی تر رو قومی ها کردن، به خلاف سید مرزایی که خیلی به قومی ها حمله میکنه، من خودم من شخصا اعتقادم اینه که اینها رو قومی ها انجام داد. و انصافا هم چهره هایی نه این کارو تعبد ما داریم، مثل احمد اشعری، مثل محمد ابن یحیی، مثل سعد ابن عبدالله. حالا تمام اختیارات سعدش را قبول نکنیم، اما انصافا حتی خود نوادر الحکمه انصافا موسوعه بزرگی بوده، حالا همش هم قبول نکنیم. ابن ولید هم از همون اول مناقش، خود ابن الولید، خود صدوق پدر، خود صدوق پسر، اینا واقعا خود کلینی رضوان الله تعالی، اینا چهره های بسیار بزرگ علمی هستن که واقعا تو این مرحله خیلی ریشه های حدیث در کوفه هست، نمیشه این کار کرد. اما اینا در ساماندهی در این مرحله خیلی تأثیر، این مرحله به اصطلاح بین قرن سوم، از اوائل قرن سوم تا اواخر قرن چهارم خیلی تأثیر گذاره. و یکی از مصادر خیلی مهم ما که منعکس کننده این مرحله است همین فقه الرضا است، کتاب رساله ابن باوه پدر، صدوق پدر. و ما حتی احتمال دادیم زیربنای عده از اجماعات هم همین فقه الرضا باشه، اجماعاتی که سید مرتضی مطرح میکنه. یعنی این مبانی اجمالا بین شیعه جا افتاد. این مبانی نتیجهش چی بود؟ نتیجهش اخباری بود که قومی ها روش حساب کردن و اتفاقهایی که بغدادی ها، اینها به صورت خیلی جالبی در کتاب خلاف شیخ منعکس شده، دلیل اونها اجماع الفرقه و اخبارو. این هم راجع به این مرحله. البته نکته رو خوب دقت بکنید، اینی که ما عرض کردیم این فرهنگ، ممکن است این فرهنگ، دقت کنید، ما به همین عنوان ابهامش قبول بکنیم، ممکنه این فرهنگ رو هم باز بکنیم. مثلا چرا فرهنگ شیعه اینطور شد؟ چون شیعه بناش به این بود که در فقه به قیاس عمل نکنه، به اصول عملی هم مراجعه نکنه. اینا خیال میکردن حتی بعضی عبارات داره که اطلاق، اخذ به اطلاق رو هم قیاس حساب میکردن. حالا من وارد این بحث نمیشم فعلا. لذا مزیت شیعه رو برای این قرار دادن که در هر جا نص به نص عمل بکنه، و اگر مثلا نص ضعیف بود این مطلب رو به عینه در فقه اسلامی مطرح کردن و یکی از مسائل معروف خلافه، اما تو فقه ما به این عنوان مطرح نشده. این عنوانش در فقه اهل سنت اینه که آیا اگر خبر ضعیفی داشته باشیم قیاس یا قدم علیه یا هو یا قدم علی خبر ضعیف. بودن عده میگفتن البته خب مکتب رأی که خبر اگر ضعیف هم باشه بر قیاس مقدمه، عده میگفتن نه خبر باز صحیح باشه الا قیاس، برگردیم به قیاس. حالا این نکته رو خوب دقت کنید، این اگر احتمال باشه این هم شواهدی تاییدش میکنه، مال فرهنگ شیعی است. مثلا فرض کنید تو یک مسئله روایت سکونی بود، با اینکه کتاب سکونی رو قبول نداشتن میگفتن اگر این کتاب روایت قبول نکنیم به اصول عملی باید برگردیم، به قاعده برگردیم، همون قاعده‌ای که گفتیم خبر ضعیف و شاهد این مطلب عمل شیعه اینه. مثلا از زمان ابن ادریس، ابن ادریس زیاد به اصول عملی مراجعه میکنه، یعنی کندما این پرده رو، این به اصطلاح قداست رو برداشت، این خوف رو برداشت، این که بابا رجوع به قیاس مشکل، قیاس نه به اصول عملی، دلیل ضعیفه، دلیل روشن نیست، برگردیم به قاعده، برگردیم به اصول عملی. خوب دقت کنیم، زمان ابن ادریس که این زیاد شد و یعنی شروع شد، بعد این یواش یواش جا افتاد، یعنی عمل به اصول عملی مشکل نشد. در خیلی از این آیین متأخر احادیث سکونی رو قبول نکردن، برگشتن به اصول عمل. این نکته روشن شد. اینجا ما آمدیم یک نوع فرهنگ شیعه کمی بازش کردیم. پس شاید در فرهنگ شیعه این بود، این یکیشه، من گفتم نکات دیگه هم داره، یکی از فرهنگ شیعه این بود مادام حدیث داریم ولو ضعیفه بهش عمل بکنیم، ولی الله برمیگیم به اصول نه به قیاس. اهل سنت آوردن قیاس، ما چون قیاس کلن پیش ما باطل بود بحث قیاس رو مطرح نمی کن، یواش یواش در شیعه اصول عملی آمد و قول ما قبحش برداشته شد با کاری که و خیلی به اصول مراجعه کردن که شهید ثانی جلال. خب برفرض خبر سکونی رو طرح می‌کردن، برمی‌دادن شما به قواعد و اصول، مشکل خاصی نبود، به قواعد عامه برمی‌دادن. عرض کردم بعضی از عبارات حتی مشعر بین است که حتی اطلاق رو هم، یعنی اطلاق گیری رو هم یک نوع رأی می‌دونستن، یعنی اصطلاح اجتهاد رو به اونم می‌زدن، اجتهاد رو گاهی به معنای قیاس می‌گرفتن و استحسان و الی آخر گاهی هم به این معنا می‌گرفتن. پس بنابراین من سه تا نکته اساسی رو بیان کردم و هدف ما این بود، حالا به مناسبت عمر بن حنظله، یه برهه‌ای هست در حدیث شیعه خیلی باید روش کار بشه، در معارف شیعه فقهن، اصولن، کلامن، همه معارف شیعه روش، چون عمده معارف شیعه روشن شد دائما رو حدیث دیگه. این معارف شیعه، این برهش که انتقال از برهه نصوص به فتاواست، اینه که آقای بروجردی اسمش اصول متلقات گذاشته، مرحوم الله محمد امین استرابادی متنبه، این رو ما شاید، من نیدم آقای بروجردی تحلیل کرده باشن، این یه تحلیلی است که ما انجام دادیم که اینها کتاب‌های روایی رو در این برهه این کار کردن، این برهه به لحاظ کتاب‌های روایی، روایاتی رو که جمع هست، که مثلا کتاب صلات حسین سعید روایت صلات جمع کرده بود، آمدن روایات مکرر رو حذف کردن، اسانید رو حذف کردن، متون رو به هم چسبوندن. این برهه شکلش اینجوری شد، این که گفت ده وزاز نصوصی و جلا فتاوا ابن باویس، نکتش این بود، اصل نکتش این بود، چون اینها خودش نصوص بودن. ولذا اگر توی همین امروز هم من اشاره کردم، اگر تو بحث گفتم کتاب مغنه شیخ مفید یک کمی شکل فقهیه، چون این کتاب ها خیلی شکل فقهی نه، چون نصوص بود دیگه، روایت بود، اینها نه، یکم اول از ثانی شکل گرفت، شکل فقهی رو کتاب مغنه و کتاب نهایه شیخ طوسی و اینها، که بعد یواش یواش دیگه با نوشتن مبسوط فقه تفریعی وارد شد و با نوشتن شرایع مزجی بین فقه بین فقه تفریعی و فقه به حساب منصوص شد، این دو تا فقه منصوص شد و به صورتی که بعدها تطوری که بدا کرد به دست ما رسید. علاوه بر حاله که روایت عمر بن حنظله در این فتره متوسط که الان عرض کردم انصافا شهرت داره، تمام این بحث رو آوردیم و لکن حالا چه استدلال، چه انتظار، چه فهمی از او داشتن، این خیلی شاید روشن نباشه، فردا انشاءالله تعالی اینم